calling out.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. در فرع اول از فروعی که شبه تمسک به اصل مثبت در این فرع هست، این بود که در موارد شک در رطوبت در احد المتلاقیین، آیا با استصحاب رطوبت حکم به نجاست می شود کرد، یا اینکه این از اجرای این اصل این استصحاب به قبض ترتیب آثار به قبض ترتیب نجاست حکم به تنجس از انهای اصل مثبت هست. همونطور که در کلام مرحوم آقای خویی هم اومده بود، در حقیقت در دو قسمت دو مقام این بحث باید تر بشه. مقام اول جایی بود که نجاست در غیر بدن حیوان بود نسبت به سایر اشیا. مورد دوم و قسمت دوم از بحث مربوط هست به جایی که نجاست در بدن حیوان باشه. اون قسمت اول که تمام شد، هم بحث به مستفاد از ادله لفظیه و هم بحث به اونی که در ارتکاز عرفی ثابت هست، موضوع تنجس مجرد ملاقات نبود بلکه تأثیر و سرایت اخذ شده بود در موضوع تنجس. رو این حساب اجرای استصحاب رطوبت بقای رطوبت برای ترکیب تنجس میشه از انهای اصل مثبت. اما مقام دوم از بحث، یعنی جایی که نجاست در بدن حیوان باشه، با توجه به این که در نجس شدن بدن حیوان احتمالات سگانه وجود داره، باید مسئله بر اساس این سه تا احتمال بررسی بشه، اون وقت معلوم بشه که آیا بله اجرای استصحاب در این قسمت برای ترکیب نجاست از انهای اصل مثبت هست یا نه. خب احتمالات، یک احتمال اینه که بدن حیوان نجس می شود به وسیله نجاست و برای برطرف شدن نجاست احتیاج به غسل داره مثل بقیه اشیا. اگر این احتمال اول را حساب بکنیم، خب دیگه اینجا بحث خاصی طبعا وجود نداره دیگه. هر چی که گفته شده در مقام اول در تنجس در جایی که نجاست فی غیر بدن حیوان باشه، همون حرفا اینجا میاد دیگه. دیگه بر اساس احتمال اول نکته خاصی وجود نداره. عمده احتمال دوم و سوم هست. یک احتمال اینه که قائل بشیم به این که بدن حیوان اصلا نجس نمی شود و ما هو و نجس فقط اون عین نجاستیست که چسبیده به بدن حیوان و وقتی اون نجاست از بین بره زائل بشه، طبعا نجس در بین نیست. خود بدن که نجس نشده بود، اون نجاست اون عین نجاسه عین العذره مثلا که چسبیده اون نجس بود، با برطرف شدن هم که نجس از بین رفت. این احتمال دوم این بود. احتمال سوم اینه که نه، بدن حیوان نجس می شود به وسیله ملاقات با عین نجس، منتها رافع نجاست در بدن حیوان غسل نیست، آب کشیدن نمیخواد، همین مقدار که برطرف بشه زوال عین نجاست موجب برطرف شدن نجاسته، ولی تنجس ثابت هست. عمل این دوتا احتمال دوم و سومه. آیا در بر اساس این احتمال ها اجرای استصحاب رطوبه به غرض ترتیب تنجس از انهای اصل مثبت هست یا از انهای اصل مثبت نیست، جاری می شود و اصل مثبت نیست، یا اینکه جاری نمی شود؟ خب اون چی که در این قسمت در کلام مرحوم آقای خویی اومده اینه که ما اگر این احتمال دوم یعنی قول به عدم تنجس بدن حیوان اصلا را در نظر بگیریم و بگوییم که ما هو النجس عین غزارت چسبیده به بدن حیوان هست، اگر این احتمال را در نظر بگیریم، بر اساس این احتمال در جایی که رطوبت نجس قبلا در بدن حیوان بود و ما شک داریم که این رطوبت باقی هست که الان با صوب ملاقات محقق بشه و صوب را نجس بکنه، یا رطوبت باقی نیست، رطوبت مرتفع شده، بدن حیوانم که نجس نیست، در این فرد ایشون فرمود که روی این فرد استصحاب در بقای رطوبت جاری نمی شود، چه ما موضوع تنجس را تأثر و سرایت بگیریم، چه موضوع تنجس را مجرد ملاقات مع رطوبه بگیریم. حتی اگر موضوع به نحو ترکیب هم باشه، اصل اینجا کاری نمیتونه انجام بده، ولی اگر پس بنابر احتمال دوم اصل جاری نمیشود و مثبت تنجس نیست، حتی بنابر اینکه موضوع تنجس امر ترکیبی باشه. چرا؟ چون ولو امر ترکیبی باشه ولی ملاقات که حتما یک جز هست دیگه. ما در این احتمال، بنابر این احتمال، اگر در بقای رطوبت یعنی بقای عین نجس در بدن حیوان شک بکنیم، اصلا ملاقات احراز نشده، بالوجدان که ملاقات با نجس احراز نشده، بالوجدان کما هو الواضح، به تعبد هم احراز نمی شود، چون استصحاب بقای رطوبت بقای عین نجس اثبات نمی کنه که این صوب ملاقات با اون نجس کرده مگر بنابر حجیت اصل مثبت. پس روی احتمال دوم اصل جاری نمی شود، چه موضوع تنجس امر ترکیبی باشه یا امر بسیط از قبیل عنوان سرایت و عنوان تأثیر باشه. این بنابر احتمال دوم اینه. اما بنابر احتمال سوم که بله بدن حیوان نجس می شود به وسیله ملاقات با عین نجس، ولی رافع نجاست غسل نیست، فقط ازال برطرف شدن عین نجاست موجبه، ایشون فرمود که اینجا در این تقدیر که ما این احتمال سوم را انتخاب کردیم، اینجا باید تفصیل بدیم بین این که اون ثوبی که ملاقات با بدن حیوان کرده ثوب یابس هست، این طاهر ملاقی آیا یابس هست یا رطوبت دارد، رطوبت مصریه دارد. اگر قائل شدیم به این که این ببخشید اگر فرض این باشه که این ثوب در جای فرض بکنیم مسئله را در جایی که ثوب یابس باشه، بله ثوب یابس باشه و بله رطوبت در ثوب نیست، رطوبت در اون حیوان هست که موجب تنجس میشه. خب اینجا در روی این فرض که ثوب یابس باشه صوب یابس باشه، نمیدونیم اون رطوبت در بدن حیوان باقی هست که حیوان بله رطوبت باقی هست یا رطوبت باقی نیست. خب اینجا ولو ملاقات در این فرض، ولو ملاقات صوب با بدن حیوان که حیوانم نجس میشه دیگه، احتمال سوم داریم حساب میکنیم، ولو ملاقات صوب با بدن حیوان محرز هست، ولی ملاقات محرزه، اگر بله رطوبت وجود داشته باشه، خب ملاقات با رطوبت، با رطوبت در نجس، در ملاقات نجس موجب تنجس میشه. اینجا آیا اصل جاری میشه یا اصل جاری نمیشه، این قسمت هم مبتنی هست بر این که ما موضوع تنجس را ترکیبی بگیریم یا عنوان بسیط بگیریم. الکلام الکلام، هر چه که در اون فرد قبل هم، هر چه که در بدن، در غیر بدن حیوان گفتیم اینجا هم پیاده میشه، هر چه در غیر بدن حیوان گفتیم اینجا پیاده میشه. اگر موضوع ترکیبی باشد، ملاقات با بدن حیوان که محرزه، نمیدانیم که اون ملاقات رطوبت داره یا رطوبت نداره. اگه به نحو ترکیبی باشه، وجود رطوبت بالاستصحاب ثابت می شود، ملاقات هم که محرز بالویدان هست، از ذم ویدان به از حکم به تنجس درست میشه. ولی اگر موضوع تنجس امر بسیط باشه، تأثر باشه، سرایت باشه، در این تقدیر استصحاب جاری نمیشه، بنابر مگر بنابر حجیت اصل مثبت. پس در احتمال سوم، در تقدیری که ملاقی طاهر یابس باشد، کلام در این مورد همون کلام در در غیر بدن حیوان هست، یعنی مبتنی بر اینکه موضوع چی باشه. ولی اگر رطوبت را در شیء طاهر فرض بکنیم وجود او را، یعنی صوب با رطوبت، تازه لباس را شستم الان، بل تازه لباس شسته شده، تر هنوز رطوبت مصریه در این لباس هست، حیوانی هم که قبلا عین نجس در بدن او بود، حیوان ملاقات کرد اصاب این صوب مرطوب را، در این تقدیر ایشون فرمود که در این فرض که فرض احتمال سوم، در فرض رطوبت در شیء طاهر باشه، فرموده که اینجا استصحاب جاری می شود و با استصحاب تنجس اثبات می شود، حتی اگر موضوع تنجس امر بسیط باشه، حتی اگر موضوع تنجس امر بسیط باشه، باز استصحاب فایده داره. چرا؟ چون وقتی شما این شیء طاهر را مرطوب فرض کردید، رطوبت را در او مفلوض گرفتید، تأثر محرز بالویدانه، تأثر محرز بالویدان، چون فرض اینه که این رطوبت داره دیگه. خب اینجا اون چه که کم داره برای حکم به تنجس اینه که ملاقا به نجاستش باقی هست یا ملاقا نجس نیست. بعد فرض اینه که بدن حیوان ینجسو به اتصال عین نجس، ولی با زوال یدهور. خب اینجا کان بدن الحیوان نجسن قبلا که عین چسبیده بود، نمیدانیم رطوبت خوش شده، رطوبت در این بدن حیوان نجس، خود رطوبت نجسه خوش شده و زائل شده که این بدن یدهور، یا اینکه زائل نشده. استصحاب اختزا میکنه بقای بدن حیوان علا نجاست سابقه، موضوع تنجس چی بود؟ موضوع تنجس این بود که اگر شیئی ملاقات شیء طاهر ملاقات با نجس بکنه و متأثر از او بشه، اگر ملاقات نجس باشد به نجاستش باقی باشد، حکم به تنجس ملاقی میکنیم. برای تنجس ملاقی اون چه که کمبود هست نجاست الملاقا هست، استثاب میاد نجاست الملاقا را تا ظرف ملاقات میاره، میگه در ملاقا قبل زمان ملاقات که نجس بود به استثاب کشیده میشه به ظرف ملاقات. پس لاقا این صوب من با این شیء طاهر، با این شیء استثاب هم گفت اون ملاقات نجسه، موضوع تنجس تمام میشه. پس روی احتمال سوم در فردی که رطوبت در خود شیء طاهر باشه اجرای استصحاب ممکن هست و از اصل مثبت در نمی آید، حتی اگر ما موضوع تنجس را امر بسیط بگیریم، فضلا از این که امر مرکب باشه. اون وقت بر این اساس تا معلوم شد که قول به تنجس بدن حیوان با تطهیر به زوال عین نجاست و قول به عدم تنجس یه فرقی پیدا کرد، ثمره در اینجا پیدا شد دیگه. بنابر این که اصلا تنجس پیدا نکنه، ما هو نجس عین نجاست باشه، استصحاب اصلا جاری نمیشد حتی بنابر ترکیبی بودن. ولی در این قسمت قولی به تنجس در دو تا فرد مختلف شد. خب این از مواردی است که یعنی با این بیان معلوم شد که بین قول به تنجس، تنجس بدن حیوان، قول به عدم تنجس بدن حیوان اثر بار میشه در اجرای استصحاب، این به اصطلاح در مقام اجرای استصحاب اثر بار میشه. حالا اینکه کدوم یک از این دو قول رو انتخاب بکنیم، اون را همونطور که در دیروز هم اشاره شد در متن در مصفاه اومده که با استفاده از بعضی از روایات مثل موثقه عمار که امام بله از او استفاده میشه که اون چیزی که نجس هست بله بدن حیوان تا وقتی که عین نجاست در بدنش هست نجسه، ولی عین نجاست که مرتفع شد حکم به اینجا حکم به طهارت او میشه، به الا زوال عین یعنی زوال عین نجاست موجب طهارت دیگه احتیاج به غسل نداره. هم سیره قطعیه اقتضای مطلب رو میکنه و از روایات این مطلب استفاده میشه. اما اینکه بدن حیوان نجس بله بدن حیوان اصلا نجس نشود، این را که اینکه بدن حیوان اصلا نجس نشه که قول اول باشه، این قسمت را در بین ببخشید قول دوم و سوم. قول اول را که احتمال اول را که هیچ کسی ملتزم نشد که بدن حیوان نجس بشود و تطهیرش هم احتیاج به آب کشیدن داشته باشه، اینو هیچ کسی ملتزم نشده. عمده این قول دوم و سومه. این که بگیم اصلا نجس نمی شود، این که بگیم اصلا نجس نمیشه و ما هو نجس عین نجاست هست که متصل به اینه که احتمال دومه، یا احتمال سوم اینه که نجس می شود ولی با زوال عین نجاست. در این قسمت اینو در اینجا بحث نکردن، ولی در فقه عنوان شده این بحث که آیا ما اصلا دلیل بر تنجس بدن حیوان داریم یا نه. با توجه به این که حکم به تنجس در ادله از امر به غسل فهمیده میشه، نسبت به بدن حیوان امر به غسل نسبت به بدن حیوان وجود نداره تا ما تنجس را از اونها استفاده بکنیم. روی این حساب اصل حکم به تنجس در بدن حیوان دلیل نداره. ولی اگر ما این را قائل شدیم، کسی گفت که نه احتمال خصوصیت داده نمیشه، اگر احتمال خصوصیت داده نمیشه چون در موثقه عمار در روایاتش اومده که این آب نجس به هر چیزی که اصابت کرد اونو باید بشورید، اغسل کل ما اصاب ذلک الماء، فاره ای افتاده بود در آب بر این آبم، با این آبم شخص وضو گرفت، کارهای متعددی انجام داد، این بعد فهمید که این آب آب نجس بود. امام علیه السلام در اون موثقه عمار فرمود که اغسل کل ما اصاب اون آب نجس، هر چیزی که آب نجس بهش ملاقات کرده او رو باید بشوری. اگر کسی بگه که نه اون اطلاق داره موثقه عمار حتی بدن حیوان را میگیره، پس حکم به تنجس در بدن حیوان میشه. ولی اگه کسی گفت نه اون روایت انصراف داره، شامل بدن حیوان نمیشه، اون مواردی که در اون روایت سوال شده ناظر به امثال اون مورد است و ما هیچ موردی را پیدا نکردیم که در بعد نسبت به بدن حیوان امر به غسل وارد شده باشه، دیگه راه اثبات قول دوم، بله راه اثبات قول سوم منصد، چون دلیل بر تنجس کاشف از تنجس امر به غسل، ما امر به غسل نداریم، روی حساب احتمال دوم متعیب میشه. ولی اگر کسی به اطلاق موثقه عمار استدلال بکنه، اطلاق موثقه عمار بگه شامل میشه، از او میشه حکم به تنجس بدن حیوان رو هم استفاده کرد. خب حالا پس این نتیجه این شد که قول به تنجس بدن، به عدم تنجس بدن حیوان اصلا و قول به تنجس با قول به تنجس با تطهیر با طهارت با تطهر به زوال عین نجاست، اینا یک فرق رو هم دیگه پیدا کردن. چون قول به عدم تنجس اصلا استصحاب در او مثبت بود علا جمیع تقادید، ولی قول به تنجس مع زوال نجاسه به زوال عین نجاست نه، این اصل در بعضی از تقادید در او جاری می شد و اصل مثبت نبود، حتی بنابر بسیط بودن موضوع تنجس. این پس کنه فرق بین اینجا پیدا شد. مرحوم آقای در بحثمون که در مصباح هست فرموده با این بیان معلوم میشه که اون چیزی که در کلام مرحوم نائینی در این مورد اومده که قول به عدم نجاست بدن حیوان و قول به این که نجس میشود ولی به زوال عین نجاست طهارت پیدا میکنه هیچ فرقی نداره در جریان استصحاب و عدم جریان استصحاب، معلوم شد که مطلب اینطور نیست، فرمایش مرحوم نائینی تمام نیست، در مقام اجرای استصحاب ثمره بین این دو وجود داره. این حالا در حقیقت ثمره در اجرای استصحاب و در اجرای استصحاب وجود داره، آیا غیر از این یک ثمره دیگه هم بین قولین هست یا نیست؟ این دیگه بحثش اینجا نیست، ولی در کتاب الطهاره اونجا در کلمات مرحوم آقای تبریزی اونجا اومده که این دوتا قول، یعنی قول به تنجس به عدم تنجس اصلا و قول به تنجس با طهارت به زوال عین نجاسه، یک ثمره دیگه هم داره. ثمره دیگه شو فهمودن در جایی بله، ثمره دیگه جاییست که شخص بله بله در جایی را که حیوانی عین نجس در بدنش بود، حیوانی عین نجس در بدنش بود و این حیوان را ذبح کردن، حیوانی عین نجس در بدنش بود این حیوان را ذبح کردن. بله در تنقی جلد 2 صفحه 341
محلش این جواب رو به شما خواهم داد.
بله جلد 2 تنقی مبات الاربعه جلد 2 صفحه 341 فرموده که این جای دیگه هم مورد دیگه ثمره دوم بین این قولین در اینه که در جایی که عین نجس به بدن حیوان اصابت کرده و بعد خوش شده، مثلا خونی به بدن حیوان رو بدن گوسفند بوده، این خون خوش شده، بعد این حیوان را ذبح کردیم. خب بنابر این که حیوان تنجس پیدا میکنه، بله، بنابر این که بدن حیوان نجس نمیشود اصلا، بنابر این که بدن حیوان اصلا نجس نشده، خب این خونی که به بدن حیوان چسبیده، به پوست بدن چسبیده، این خون را که ما از بین ببریم ولو با دلک خون را برطرف بکنیم، این نجاست را از بین ببریم، دیگه این پوست این گوسفند اجازه آکشیدن ندارد چون نجس نشده بود دیگه. ولی اگر قائل به این بشیم که نه، بدن حیوان نجس می شود، منتها رافع نجاست زوالینه، خب اینجا این حیوان اون بدنش نجس شده بود، اگر حیوان بود حیات در او وجود داشت، عنوان حیوان بر او منطبق بود، این دلک عین نجس از بدن او موجب طهارت بدن. ولی الان حیوان را که ذبح کردیم میشه یه جامدی شد دیگه، نمیشه احکام حیوان رو بر او پیاده بکنیم. روی این حساب الان این نجس بود قبلا، اون وقتی که خون بهش چسبیده زیر خون نجس شده بود، الان بعد از این اون اگر در حال حیات بود این خون رو ما دلک میکردیم، ازاله میکردیم، این پوستی که زیر خون بود پاک میشد. ولی بعد از اینکه ذبح شده، یعنی به صورت جامد در اومده، از حالت حیوانی خارج شده، شیء کل اشیای دیگه دیگه، در این قسمت اون اشیای دیگر اگر نجس بشوند برای تطهیر احتیاج به غسل و شستن و آبکشیدن داره دیگه، با زوال برطرف نمیشه. اینم ثمره دوم. پس اینطور نیست که قول به عدم تنجس بدن حیوان کلن یا تنجس ولی طهارت به زوال عین اثر نداشته باشه، نه، ثمره بین این دو قول بوده، یک ثمره که موردش استصحابه، ثمره دوم هم جاییست که بدن حیوان به وسیله عین در هم نجس شده و بعد ذبح شده، در قبل از اینکه عین برطرف بشه حیوان را ذبح کردن. خب این پس نتیجه بحث تا اینجا اینجور بحثه، اون چیزی که مرحوم آقای خویی فرموده در اینجا، در بنابر احتمال دوم که عدم تنجس اصلا باشه، استصحاب کاری نمیتونه بکنه، علی ای حال استصحاب مثبته و نتیجه نمیتونه بده، چه ما موضوع تنجس را بسیط بگیریم چه موضوع تنجس را مرکب بگیریم. ولی اگر فرض دوم رو گفتیم که بله فرض دوم رو گفتیم که نه، بنابر بعضی از تقادیر استصحاب اینجا فایده داره، حتی بنابر بسیط بودن. خب اینجا نسبت به فرض اول که قول به عدم تنجس اصلا باشه، اشکالی در این قسمت در کلمات نشده نسبت به این فرض، قسمت فرض اول، یعنی مفروض جایی باشه که ما مبنای دوم را که عدم تنجس اصلا باشه را قبول بکنیم، بگیم ما هو نجس عین نجاسته، بدن حیوان اصلا نجس نمیشه. نسبت به این قسمت اشکال در کلام مرحوم آقای خویی نشده، ولی ممکنه در همین فرض یه صورتی رو ما تصویر بکنیم که در این صورت استصحاب جاری بشود و اینطور نباشه که اصلا استصحاب جاری نمیشه. کجا؟ جایی رو در همین مفروض بحث اینه که مثلا حیوانی پشهی غیر پشهی به زنبور غیر اینها عین نجس در به پای او چسبیده، یه وقتی فرض میکنی که اون نجسی که به پای او چسبیده فقط در حد رطوبت است که با خوش شدن از بین میره، این یک فرض. فرض دیگه این که نه، اصلا عین نجس عذره به بدن او چسبیده، به پای او چسبیده، منتها اگر عذره رطب باشه موجب تنجس میشه، به سوک برخورد کرد، خب اون نجس نجسی که در پای حیوان هست رطوبت هم دارد، ولی اگر اون نجسی که به پای حیوان چسبیده عین نجاست دارد ولی رطوبتش منتفی شده. و اینجا یه فرض اینه که ما اونی را که در بدن حیوان هست عین عین غزارت در بدن حیوان باشه، به طوری که با جفاف از بین نره، با جفاف فقط رطوبت نداره ولی عینش که سر جاش هست دیگه. خب اگه این بنا در قول به عدم تنجس اصلا که احتمال دوم باشه، ما این فرض رو حساب بکنیم، اینجا عین غزارت در بدن حیوان بوده قبلا، الان هم هست، قبلا مرطوب بوده، الان شک در بقای رطوبت داریم، آیا اینجا استصحاب رطوبت جاری میشه یا نه؟ این صورت روی احتمال دوم هم تصویر میشه. منتها چطور این متعرض این صورت نشدن در خود مرحوم خویی این فرض را مطرح نکردن و اعلام دیگر هم که ناظر به کلام مرحوم خویی بودن این صورت را در نظر نگرفتن، این ممکنه به این خاطر باشه که در این صورت اگه ما اینجوری این صورت را تصویر بکنیم دیگه بدن حیوان خصوصیت نداره، میشه مثل بقیه موارد دیگه، بالاخره یه عین نجسی وجود دارد که اون نجس هست، اون عذره هست، مثلا عذره قبلا رطوبت داشت، لباس من الان ملاقات کرده با عذره رطوبت، نمیدون رطوبت داره یا رطوبت نداره، خب استصحاب رطوبت در عذره بکنیم و نتیجه بگیریم تنجس لباسم را، این مبتنی هست بر این که موضوع تنجس چه چیزی باشه. این در این تقدیر از احتمال دوم، در این تقدیر به همون بحث ما این که موضوع تنجس چه چیزی باشد اینجا اثر داره، ولی این را جلوگانه ذکر نکردن، چون این صورت در حقیقت برمیگرده به این که بدن حیوان خصوصیت نداره دیگه. ما اصلا فرض میکنیم که خود عذره مستقیما ملاقات کرده بدون اینکه چسبیده باشه به بدن حیوان. روی این حساب این قسمت در احتمال دوم، بنابر احتمال دوم، ولو یه صورت اینجوری هم تصویر می شود که اجرای استصحاب و عدم اجرای استصحاب مبتنی هست بر اینکه موجود تنجس چه چیزی باشه، ولی این صورت را از دایره احتمال اول که انه احتمال دوم که انه خارج می دونن، اینو برمیگردن به مقام اول، چون در این بنابر این صورت اصلا خود بدن حیوان که خصوصیت نداره، همونطور که اگر مستقیماً عذره خارجیه قبلا جدا بود، اصلا ربطی به بدن حیوان نداره، یه جایی عذره بود، لباس من افتاد روی عذره، عذره قبلا رسب بود، لباس من افتاد، لباس من خشکه، نمیدانم عذره به رطوبتش باقی هست که لباس من رو نجس بکنه یا رطوبت ندارد که لباس من پاک باشه، اونجا چه حکمش چیه؟ این صورت هم میشه مثل همون دیگه، یعنی از همون عنوان میشه. روی این حساب در احتمال در اون چرا که مرحوم خویی در احتمال بنابر احتمال دوم که عدم تنجس اصلا باشه، عدم تنجس بدن حیوان اصلا باشه فرموده، این قسمت جای اشکال نداره. اما قسمت دوم که بنابر تنجس بدن حیوان و ولی تطهیر به زوال عین، آیا اینجا بله استصحاب جاری می شود یا استصحاب جاری نمی شه؟ خب اون چی که مرحوم آقای خویی فرمود این بود که اگر ما شق دو در اینجا در احتمال سوم، اگر طاهر را یابس فرض بکنیم، طاهر را یابس فرض کنیم، الکلام، یعنی این بحث مثل بدن مثل همون نجاست در غیر بدن حیوان میشه، ولی اگه طاهر فرض کردیم نه، اینجا تعصب وجود داره. خب اینجا اشکالی شده در کلام مرحوم صدر نسبت به این قسمت که در اینجا بله اصلی که در این قسمت جاری میشه، اینجا ما از راه استصحاب ما بله ما در اینجا نمیتونیم از راه استصحاب نجاست حکم به تنجس این ثوب طاهر بکنیم،
این استصحاب اینجا جاری نمیشه، چون معلوم آقای خوبی فرموده بود استصحاب جاری میشود چون در حقیقت ملاقات محرز هست، تأثرم محرز هست، شک ما در بقای نجاست اون عین نجس دیگه. بله مرحوم آقای خویی اینطور فرموده بود. اشکالی که مرحوم آقای سر کرده این که این استصحاب اینجا جاری نمیشه. چرا استصحاب جاری نمیشه؟ چون ما یقین داریم به این که این ملاقات، شما این استصحاب را جاری میکنید برای این که این ملاقات را موجب تنجس قرار بدید دیگه. میگه تأثر محرزه، شک در بقای نجاست از سابق به تالا داره و با استصحاب نجاست کل موضوع تنجس درست میشه. ولی این استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون شما قرارتون از اجرای استصحاب اینه که بگید این ملاقات موجب تنجس میشه، و حال این که ما یقین داریم به این که این ملاقات یقینا موجب تنجس نمیشه. ملاقات با ملاقات این صوب طاهر من، صوب طاهر رتب من با این ملاقات صوب طاهر رتب من با این بدن حیوانی که با بدن حیوانی که عین نجس درش هست، این ملاقات موجب تنجس نمیشه. چرا؟ چون یا اون نجاست باقی نمونده مرتفع شده، شما شک دارید دیگه، یقین، چون مفروض این است که بدن حیوان نجس میشود مادام عین نجس روی او باشد، اگر مرتفع بشه نجاست در کار نیست. یا چه بله عین نجس باقی نباشد، مرتفع شده باشه، چه عین نجس مرتفع نشده باشه، بله چه مرتفع شده باشه چه مرتفع نشده باشه، این صوب شما با ملاقات با این بدن حیوان نجس نمیشه. چرا؟ اگر مرتفع نشده باشه، اگر مرتفع شده باشه که بدن، این بدن حیوان نجس نیست که بخواد این را چیز بکنه، بخواد صوب را نجس بکنه، اگر مرتفع نشده باشه و باقی باشه، فرض این که رطوبتی در اینجا وجود داشته که، خب این صوب شما ابتداعاً با چی ملاقات میکنه؟ وقتی به بدن حیوان میخواد برخورد بکنه ابتداعاً با اون عین نجاسه موجود در بدن او ملاقات میکنه، بعد با اون خود بدن حیوان ملاقات میکنه. اونی که اولاً با او ملاقات میکنه این رطوبته. اگر با رطوبت وجود داشته باشه اون صوب که با رطوبت ملاقات کرد نجس شده دیگه، ملاقات این صوب با بدن حیوان دیگه موجب تنجس جدید که نمیشه، المتنجس و لا یتنجس ثانیاً. پس در این فرض ما یقین داریم به این که ملاقات با بدن حیوان موجب تنجس نیست. وقتی یقین داریم به این که موجب تنجس نیست، استصحاب موضوعی برای اینکه شما تنقیح بکنید موضوع تنجس صوب را، این استصحاب جاری نمیشه. استصحاب جاری نمیشه چون در جای جاری میشه که یه اثری برش مترتب باشه. اینجا ما یقین داریم به این که استصحاب در اینجا یقین داریم برای این که این صوب با ملاقات با بدن حیوان نجس نمیشه. در تقدیر زوال عین نجاست واضح هست، در تقدیر بقای عین نجاست هم، چون در مرتبه قبل نجس شده دیگه با این نجس نمیشه. این اشکالی است که مرحوم آقای سعد در اینجا کرده، از این اشکال جواب داده شده هم بله در کلام مرحوم آقای تبریزی در بحث در همون کتاب طهاره، از این اشکال جواب داده شده. در بحوث هم هست که این مطلب را، این اشکال را ما به مرحوم آقای خویی مثلا این اشکال منتقل شده، ایشون جواب دادن از این اشکال. حاصل جوابی که مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای تبریزی در اینجا دادن اینه که ما در اجرای استصحاب اونی که احتیاج داریم اینه که موضوع اثر اثبات بشه، با اجرای اختصاب موضوع اصل اختصاب اثبات بشه. و مقصود از موضوع تنجس این نیست که این شی سبب برای حدوث تنجس باشه، بلکه مقصود از موضوع تنجس اینه که در فرض وجود او حکم به تنجس ثابت باشه، اعم از این که با خود این موضوع محقق شده باشه یا در مرتبه قبل محقق بوده. ما اونی که ما برای اجرای استصحاب احتیاج داریم اینه که موضوع تنجس اثبات بشه، و در موضوعیت شیعی برای تنجس چون رابطه بین او و تنجس رابطه موضوع و حکم هست، حدوث و نجاسه، حدوث و تنجس به حدوث موضوع اصل نشده، اثر نداره. اونی که اثر داره اصل تنجسه. خب در اینجا هم بر این اساس در این در همین مورد بله در همین مورد خب ما با اجرای با استصحاب بقای نجاست در بدن حیوان میگیم بدن حیوان قبلا نجس بود، الان هم به نجاستش باقی هست. ما وقتی که نجاست بدن حیوان باقی باشه موضوع تنجس تمام میشه، چون موضوع تنجس ملاقات و سرایت بود به ذم نجس بودن ملاقات. سرایت و ملاقات که محرز نجس بودن، این را هم با استصحاب اثبات میکنیم. ما برای اجرای استصحاب احتیاجی به این نداریم که این موضوع در اون موضوعی که با استصحاب اثبات میشود در همون زمان تأثیر در نجاست بذاره، تأثیر در حکم بذاره، اینو احتیاج نداریم، چون موضوع برای حکم که از قبیل سبب و مؤثر نیست که اند حدوث او به اصطلاح اون حکم هم محقق باشه. یا به عبارت دیگر که در کلمات مرحوم خویی در بحث تعدد شرط و در بحث اینکه المتنجس و لایتنجس و ثانیان اونجا گفته فرموده، فرموده ولو اینکه بعضی ها این بحث را بردن در این، یعنی این را گفتن از مصادیق تعدد سبب به تعدد، از موارد تعدد سبب مختزای تعدد سبب و قضیه شرطیه، اینه که اند حدوث سبب، اند حدوث این سبب مسبب هم یه وجود منحازی نسبت به او پیدا بکنه. من ایشون در اون بحث فرموده که این قاعده تداخل در اسباب و اینکه اصل اولی عدم تداخل هست، هر سببی مسبب جدا میخواد، این به بحث نجاست و اینها ارتباطی نداره. بحث اونجه که در بحث نجاست وجود داره عنوان موضوع و حکم هست. این ملاقات با بول موجب نجاست هست، ملاقات با دم موجب نجاست هست. اصلا دلیلی که دلالت میکنه بر این که ملاقات با بول موجب نجاست هست سببیت ازش در نمیاد تا ما بگیم در جایی را که لباس من یک بار با بول ملاقات کرد یک بار با دم ملاقات کرد، مقتضای تعدد سبب اینه که دو تا نجاست پیدا بکنه، قاعده اولیه این باشه که دو تا نجاست پیدا بکنه. نه، اصلا در رابطه یعنی حکم تنجس اون چیزی که در ادله تنجس اومده از باب سبب و مسبب نیست، از باب موضوع حکم. در موضوع حکم اینه. خب بر این اساس در محل بحث هم ما اون چیزی که احتیاج داریم ثبوت حکم نجاست، حکم نجاست رابطهش با این موضوع رابطه سبب و مسبب نیست، تا این خصوصیات رو شما نتیجه بگیرید. یه نقضی هم، یه بیان نقضی هم مرحوم های سلام علیکم، یه بیان نقضی هم مرحوم های تبریزی در کتاب طهاره اینجور فرموده، فرموده که شاهد بر این که در اجرای استصحاب، شاهد بر این که در اجرای استصحاب ما احتیاج نداریم و لازم نیست، به این خصوصیت عقل نشده که این موضوع موجب حدوث حق بشه. شاهدش اینه که ما اگه علم اجمالی داریم به این که یکی از این دو انا پاکه، دیگری نجسه، یا اناء الف یا اناء ب. علم اجمالی داریم، یکی از این دو اناء نجسه. بعد علم پیدا کردیم به تغییر حال در این احد الاناء. تغییر حال اینه که یا یکی از این دو تغییر پیدا کرده، یا اناء نجس تبدیل شده به اناء طاهر، یعنی اون نجس پاک شده، یا اون پاک نجس شده. علم تغییر. و بعد از این علم زمان نجات، بله زمان به اصطلاح نجاست مثلا دیروز بوده، امروز علم داریم به این که تغییر پیدا شده، یکی از اینها از حالت قبلی متبدل شده، یا اناء نجس یا اون آب نجس پاک شده، یا آب پاک نجس شده. خب بعد از این ما بیاییم یکی از این دو آب را به دیگری اضافه بکنیم، ملاقات بدیم یکی از این دو را، بعد از این علم تفصیلی و بعد از این علم به انقلاب حال یکی از اینا را به دیگری ملاقات بکنیم. خب اینجا ارکان استصحاب برای اثبات تنجس وجود داره. چرا؟ چون یه ملاقاتی محقق شده، نمیدانیم که ملاقاتی محقق شده در این وسط، یکی از اینا با دیگری ملاقات کرده، نمیدانیم که ملاقا به نجاستش باقی هست یا ملاقا با نجاستش به نجاستش باقی نیست. استصحاب میگه به نجاستش باقی هست دیگه، چون ما یقین نداریم که اون نجس حتما پاک شده، احتمال میدیم نجس پاک شده، احتمال میدیم اون نجس سر جاش باقی باشه. چون احتمال میدیم استصحاب نجاست در اون ملاقا میگه اون نجس سابق به نجاستش باقیه، اون نجس به عنوان اجمالی غیر معلوم به تفصیل به نجاستش باقیه. خب در اینجا استصحاب نجاست میگه اون به نجاست باقیه، و حال این که در این مورد ما یقین داریم که با این ملاقات چیز جدیدی پیدا نشده، چون یا اون حالت قبلی که تغییر پیدا کرد انقلاب و نجس الطاره هست که الان کلش به طهارتش باقیه دیگه، هر دو تا آب به طهارتش باقیه، یا اینکه نه اونی که تغییر پیدا کرده طهارت اون نجسه. خب اگه اون انای دیگه هم نجس شده باشه، یه انا که قبلا نجس بود، انای دیگه هم که قبلا نجس بود، اون ما الان این دوتا رو که به هم ضمیمه کردیم، تازه که نجس نشده از قبل نجس شده دیگه، نجاستش از قبله. با این در این مثال هم در این مورد هم با این که ما یقین داریم به این که این ملاقات موجب تنجس نیست، ولی در این حال استصحاب نجاست ملاقا و اثبات تنجس ملاقی در اینجا جاری میشه. این نشون میده که ما در اجرای استصحاب در موارد نجاست حدوث و نجاست رو احتیاج نداریم، به طوری که اگه یقین داشته باشیم به اینکه نجاست حادث نشد جلوی جریان استصحاب گرفته بشه، ما نانوفیه میشه از این قبیل. دو این حساب این اشکال فهمیدم وارد نمیشه.